و لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب به افق کابل.
طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد انشاءالله. همچنان در خدمت شما هستیم با نشرات رادیو دری، با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در همین ابتدا تبریک و شادباش عرض می کنم عید سعید قربان را به شما بندگان خوب خدا، و امیدوار هستیم که ایده های خوب از خداوند متعال دریافت بفرمایید. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، یکی از خصایل اخلاقی انسان که دارای ارزش و اهمیت فوق العاده است، امانت و امانت داری است. امانت از کلمه امن و به معنای امنیت و یکی از نشانه‌های ایمان است که افراد مؤمن و پاک سرشت دارای چنین صفت زیبا و باشکوهی هستند. امانت فقط در یک نوع خلاصه نمی‌شود، بلکه در همه امور زندگی و در همه موارد به کار می‌رود، مثل امانت مالی و امانت بندگی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر ناصر و معین. امانت داری یکی از شاخصه های انسان های مؤمن و با دین هست. در آیات متعددی از قرآن کریم این امر مورد توجه قرار گرفت. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. می‌فرماید خدا به شما فرمان میده، امر میکنه امانت رو به اهلش برگردانید. در سوره مبارکه مؤمنون وقتی صفات افراد مؤمن رو میشمارد و همچنین در سوره معارج صفات نمازگزاران رو میشمارد، یکیش همینه: الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینها کسانی هستند که امانت دارند، وفای به عهد دارند. امیرالمومنین میفرماید رأس الاسلام الامانه. خیلی مهم، ریشه اسلام، اساس اسلام امانت داری است.
عزیزان، از آنجایی که امانت در اسلام دارای ارزش و اهمیت زیادی است، دارای آثار مفید و سودمندی نیز می باشد. خیانت در امانت یکی از قبیح ترین خیانت ها در اسلام است، چرا که هر چیزی حتی بدن و مال نزد انسان امانت هستند، و اگر فردی بخواهد به این امور خیانت کند، نه تنها حق خداوندی را به جا نیاورده، بلکه مال دیگران را نیز چپاول کرده است. امام علی علیه السلام درباره امانت داری می فرمایند: امانت داری و وفاداری راستی افعال و اعمال است، و دروغ و بهتان خیانت اقوال و گفته ها. امام صادق علیه السلام نیز می فرمایند: از خدا بترسید و هر کس که شما را امین دانسته و امانتی به شما سپرده، امانتش را بازگردانید. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. یک بار دیگر فرا رسیدن عید سعید قربان خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که تصاحب قدرت نظامی افغانستان از سوی طالبان برای بسیاری از افغانها، کشورهای منطقه و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست و منجر به انزوای این کشور می شود. به گزارش ایرنا، جوزپ بورل در یادداشت پیرامون سفرش به تاشکند ازبکستان برای شرکت در اجلاس آسیای مرکزی و جنوبی اتصال منطقوی فرصت‌ها و چالش‌ها عنوان کرد که با رئیس جمهوری افغانستان، صدر اعظم پاکستان، وزرای امور خارجه چین و هند پیرامون آخرین وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. وی صلح و امنیت این کشور را برای ثبات و توسعه کل منطقه امری حیاتی دانست و افزود که در جریان ملاقات‌های صورت گرفته در خصوص حضور افغانستان در ترکیب همکاری‌های منطقوی تبادل نظر شد. او همچنین در این ملاقات‌ها نگرانی‌هایش را درباره خشونت‌های طالبان و افزایش شدید تلفات غیرنظامی و شمار فزاینده افغان‌هایی که از کشور فرار می‌کنند ابراز کرد. بورل با بیان این که صلح و ثبات افغانستان یک هدف و مسئولیت مشترک برای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی است، هشدار داد که هرج و مرج در افغانستان باعث گسترش قاچاق مواد مخدر و توسعه اندیشه‌های افراطی، تروریسم و خشونت در منطقه می‌شود و امنیت ما در اروپا را نیز به مخاطره می‌اندازد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که کشورهای همجوار افغانستان از جمله آسیای مرکزی نگران تأثیرات منفی تحولات افغانستان هستند، تحولاتی که به گفته بورل امنیت اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی تصریح کرد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آمادگی دارند تا از تلاش‌های مشترک در حوزه افغانستان حمایت کنند. بورل در این زمینه تأکید کرد که کشورهای همجوار افغانستان در زمینه حمایت از روند صلح و از طریق تعاملات سازنده و عدم حمایت از گروه‌های مسلح در این کشور نقش کلیدی دارند. سازمان‌های غیر دولتی در اروپا توقف اخراج مهاجران افغان را خواستار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 30 سازمان غیر دولتی در اروپا امروز با انتشار بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند با توجه به حملات فزاینده گروه طالبان در افغانستان هر چه زودتر اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان‌های غیر دولتی در اروپا در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت مهاجران افغان اعلام کردند که چند کشور اروپایی از جمله فنلاند و سویدن درخواست دولت افغانستان از اروپا برای امتناع از اخراج مهاجران افغان را قبول کرده و روند اخراج را متوقف کردند، اما دیگر کشورهای اروپایی همچنان مثل گذشته مهاجران افغان را اخراج می‌کنند. در 11 جولای 2021 دولت افغانستان از کشورهای اروپایی خواست با توجه به وخامت اوضاع امنیتی افغانستان به علت حملات فزاینده گروه طالبان از اخراج مهاجران افغان طی 3 ماه آینده خودداری کنند. گروه طالبان از 2 ماه پیش همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با گروه طالبان هستند. بخش‌های وسیع از خاک افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمده است. وزیر داخله ترکیه در اظهارات مداخله جویانه مدعی شد که برقراری صلح در عراق، سوریه، لیبیا و افغانستان مسئولیت انقره است. به گزارش خبرگزاری فارس، سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه امروز ادعا کرد که از طریق زمینی به عراق و سوریه خواهیم رفت. وی در ادامه اظهاراتش همچنین درباره کشور لیبیا افزود با هم به برادرانمان در لیبیا درود خواهیم فرستاد. این اظهارات وزیر داخله ترکیه در حالی است که دخالت‌های نظامی این کشور در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و لیبیا با مخالفت‌های مقامات و مردم این کشور و همچنین جامعه جهانی روبرو شده است و این دخالت‌ها را نقض تمامیت ارضی و اشغالگری دانستند. دولت چین حمله راکتی به قصر ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جاولی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در نشست خبری در واکنش به حمله راکتی به سمت قصر ریاست جمهوری افغانستان گفت پکن مخالف تمام اشکال خشونت و افراطی‌گری است. جو لیجیان تاکید کرد پکن به حمایت از دولت افغانستان و مردمش در مبارزه ضد تروریسم و برقراری امنیت و ثبات در این کشور ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد پکن آماده همکاری با جامعه بین المللی برای کمک به افغانستان برای دستیابی به صلح واقعی در اولین فرصت ممکن است. صبح روز سه‌شنبه همزمان با برگزاری نماز عید قربان سه مرمی راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری در کابل اصابت کرده که کشته یا زخمی نداشته است. گروه تروریستی داعش این حمله راکتی را بر عهده گرفت. وزیران امور خارجه ایران و بوسنی و هرزگوین در خصوص موضوعات مورد علاقه با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز با توروکوویچ وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین به صورت تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگوی تلفنی موضوعات و مسائل دو جانبه بین ایران و بوسنی و هرزگوین از سوی وزرای امور خارجه مورد رایزنی قرار گرفت. ظریف همچنین امروز با وزیران امور خارجه توگو و هند به صورت تلفنی گفتگو کرد. منابع رسانه‌ای از ورود جنگنده‌های F-16 آمریکا به پایگاه هوایی الامیر سلطان در عربستان سعودی خبر دادند. به گزارش امروز روسیا الیوم، صفحه عربی توییتر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا مستقر در منطقه غرب آسیا موسوم به سنتکام ضمن انتشار تصاویری از استقرار این جنگنده‌ها اذعان کرد که این جنگنده‌ها متعلق به 113مین شاخه نیروی هوایی آمریکا موسوم به محافظان پایتخت هستند و از جمله ماموریت‌های آنها تقویت توانایی‌های دفاعی در پایگاه هوایی و پشتیبانی از عملیات فرماندهی مرکزی آمریکا است. فرماندهی سنتکام همچنین مدعی شد که استقرار این جنگنده‌ها در عربستان به عنوان بخشی از بکارگیری نیروی پویا برای افزایش توانایی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در جلوگیری از تجاوزات و افزایش امنیت و ثبات در منطقه انجام می‌شود. پایگاه هوایی الامیر سلطان در جنوب ریاض مهمترین پایگاه هوایی آمریکا در عربستان سعودی است و بیش از 5000 نظامی آمریکایی در آن مستقر هستند. مکنزی فرمانده سنتکام اخیراً اعلام کرده که کمک نظامی به عربستان در جنگ یمن همچنان از مهمترین اولویت‌های واشنگتن است. حمایت‌های آمریکا از ائتلاف متجاوز سعودی به یمن یکی از عوامل طولانی شدن جنگ در این کشور فقیر عربی بوده است. وزیر دفاع و سرپرست وزارت خارجه در دولت مجری امور لبنان بر همبستگی کامل کشورش در کنار دولت و ملت عراق تاکید کرد. به گزارش وبگاه العهد، وزیر دفاع و سرپرست وزارت خارجه در دولت مجری امور لبنان امروز در سخنان انفجار تروریستی در شهرک صدر بغداد همزمان با عید سعید قربان را به شدت محکوم کرد. وی ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان این حادثه اظهار داشت که لبنان در چنین شرایطی با ملت عراق ابراز همدردی کرده و بر ایستادگی در کنار این کشور برادر و دوست تاکید می‌کند. و جنبش فتح فلسطین از دولت‌های اروپایی خواست تا برای ممانعت از تعامل شرکت‌های اروپایی با شهرک‌ها و شهرک‌نشینان صهیونیست اقدامات مناسبی اتخاذ کنند. به گزارش روسیا الیوم، جنبش فتح فلسطین امروز با صدور بیانیه اعلام کرد وقت آن رسیده است تا دولت‌های اروپایی قوانین بین‌المللی و قوانین مصوب اتحادیه اروپا در رابطه با متوقف کردن تعاملات تجاری با شهرک‌های اسرائیلی را اجرا کنند، شهرک‌هایی که تصویر آشکار از تعمیق اشغالگری و نقض حقوق مردم فلسطین به شمار می‌رود. فد در این بیانیه با اشاره به اینکه این اقدام اروپا ابزاری برای فشار اقتصادی مشروع محسوب می شود، افزود که توقف تعاملات تجاری با شهرک‌های اسرائیلی می تواند نقش اروپا در منطقه غرب آسیا را پررنگ‌تر کند. اخیراً شرکت بنجیری ضمن اعلام توقف تعاملات خود با شهرک‌های صهیونیست نشین ساخته شده در اراضی فلسطینی اعلام کرد فعالیت در اراضی اشغالی فلسطینی با ارزش‌های این شرکت در تولید و بازاریابی فرآورده‌های شیری و بستنی در تضاد است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همراهان نهایت گرامی، به پایان نشرات امروز رسیدیم. یک بار دیگر عید سعید قربان را خدمت یک یک شما شنونده‌های عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امید که ساعات و لحظات باقی مانده امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری گردد. خوشی آرامیتونه از خداوند متعال خواستار هستیم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده. هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
رادو از خندان
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما ارجمندان. در چهارشنبه 30 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 10 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 21 جولای 2021 میلادی، عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
استقرار تانک‌های ارتش روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان. ثبت دو مورد جدید فوت بر اثر کرونا در تاجیکستان. و برپایی نماز عید سعید قربان در سراسر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. تانک‌های T-72 پایگاه 221 ارتش روسیه مستقر در تاجیکستان با پیمودن 200 کیلومتر از اطراف دوشنبه در رزمایشگاه حرب میدان در نزدیکی مرز افغانستان مستقر شدند. فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه که پایگاه 201 تابع این نهاد میباشد اعلام کرد که این تجهیزات در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان مستقر شده و آماده مقابله با هر نوع تحرکات گروه‌های تروریستی می باشد. ضمن انتقال تانک های پایگاه 201 ارتش روسیه و 20 کیلومتری مرز افغانستان، راه های مقابله با حملات احتمالی نیروی هوایی دشمن فرضی، آزادسازی منطقه های اشغال شده و نابودی استحکامات گروه های تروریستی تمرین کرده شد. بر اساس توافق روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در روزهای 5 تا 10 آگوست سال جاری 2021 رزمایش مشترک نظامی این سه کشور در ولایت ختلان و در نزدیکی مرز افغانستان برگزار می شود. روز گذشته ایگور لیاکین فلروف، سفیر روسیه در دوشنبه، از آمادگی پایگاه نظامی 201 ارتش کشورش مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر نوع تجاوز احتمالی گروه‌های تروریستی از داخل افغانستان به تاجیکستان خبر داد. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت 2 مورد فوت جدید بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با احتساب این 2 مورد فوت در شبانه روز اخیر، مجموع تعداد فوت‌های بیماری کرونا در تاجیکستان به 114 نفر رسید. همچنین با شناسایی 51 بیماری دیگر، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 14228 نفر رسیده است. از این تعداد 13801 نفر بهبود یافتند. همچنین گفته می شود که در شبانه روز اخیر 43 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. از سوی دیگر وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور هنوز موردهای ویروس پیشرفته کرونا از جمله هندی مشاهده نشده است. رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان میگوید بیشتر منطقه های مرزی مورد اختلاف این کشور با ازبکستان و قرقیزستان در وادی فرغانه واقع شده است. عارف خواجه‌زاده در نشست خبری روز چهارشنبه خود در دوشنبه گفت که بخش عمده مناطق مرزی مورد اختلاف تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان مشترک می باشد که به دلیل وجود نقشه های جغرافیایی مختلف برای آن هنوز هم علامت گذاری نشده است. با گفته وی طول مرز تاجیکستان و ازبکستان 1326 کیلومتر است که تا به حال 1319 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. خواجه‌زاده می گوید چند کیلومتری باقی مانده از مرزی مشترک تاجیکستان و ازبکستان که هنوز علامت گذاری نشده است در منطقه مورد اختلاف تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان واقع شده و علامت گذاری آن نیاز به مذاکرات بیشتر دارد. این در حالی است که از مرز مشترک 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تنها بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر توافق شده و به دلیل اختلاف شدید بر سر بقیه مناطق آن مذاکرات جانب‌ها در این زمینه تاکنون بدون نتیجه بوده است. در حال حاضر مرز تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل امسال به طور کامل بسته باقی میماند. نماز عید سعید قربان با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی مخصوص بیماری کرونا در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. قشرهای مختلف مردم صبح روز چهارشنبه 21 ایول سال جاری در شهرها و روستاهای سراسر ایران با حضور در مسجدها و دیگر مکانهای دینی نماز عید سعید قربان را برپا کردند. در روز دهم ذی‌الحجه برابر با عید سعید قربان یا عید الاضحی، حاجیانی که به زیارت خانه خدا رفتند به دستور خداوند و برای رضای او قربانی میکنند. مسلمانان جهان روز دهم ذی‌الحجه را همچنین یک عید بزرگ و باشکوه اسلامی گرامی میدارند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 213 نفر دیگر از افراد مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 87837 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه در اطلاع اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27379 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2755 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور اکنون به 3,603,527 نفر رسید است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 3,185,946 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورهای ویروس کرونا تا کنون بیش از 192 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,134,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 در جهان جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیش از آغاز تجاوز عربستان سعودی به یمن روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت از میدانهای نفتی این کشور تولید و درآمد آن به خزانه دولت یمن وارد می شد. با آغاز تجاوز عربستان سعودی و متحدانش بر این تولید متوقف و داستان دیگری آغاز شد که غارت و قاچاق نفت از طریق گروه های سازمان یافته جنایی در یمن می باشد. شرح بیشتری این خبر را در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی از صنعا بشنوید.
پیش از آغاز تجاوز عربستان به یمن، روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت از میدانهای نفتی این کشور تولید و درآمد آن به خزانه دولت واریز می‌شد. با شروع تجاوز، این تولید متوقف و داستان دیگری آغاز شد. غارت و قاچاق نفت از طریق گروه‌های سازمان یافته. بر اساس اطلاعات شرکت نفت، یکی از بخش‌های تولیدی روزانه 14484 بشکه نفت تولید می‌کند. که نیمی از آن غارت می شود، یعنی برابر با 8,700,000 دلار در ماه. غارت نفت در مناطق صافر در معرب که تحت نفوذ تیپ‌های نظامی مزدورانه است صورت می‌گیرد.
مقادیر به سرقت رفته از تولیدات نفت خام در سال 2018 18,080,000 بشکه به ارزش 1,200,000,000 دلار است. در سال 2019 تولید نفت و نفت های به سرقت رفته معادل 29,600,000 بشکه بوده است که با کمترین قیمت نفت به بیش از 2 میلیارد دلار فروخته شد.
غارت نفت خام به صورت هفتگی ادامه دارد، زیرا تقریبا 1 میلیون بشکه از بنادر جمهوری یمن غارت می شود. نفت خام 85% بودجه عمومی دولت را پوشش می‌دهد. 80% کارمندان بخش دولتی در مناطق آزاد زیر نظر شورای سیاسی قرار دارند، اما حقوق آنها پرداخت نمی‌شود، زیرا درآمد نفت خام و گاز به بانک مرکزی واریز نمی‌شود.
درآمد نفتی که در حال حاضر صادر می‌شود 165 میلیون دلار است و این مبالغ به حساب ویژه‌ای در بانک خصوصی عربستان سعودی واریز می شود. این موضوع سازماندهی عملیات قاچاق را تایید می کند. زینفان زیادی در این غارت ها نقش دارند، از جمله سفیر عربستان در یمن.
از سوی دیگر در نزدیکی میدانهای نفتی در معرب، امارات برای تسلط بر گاز منطقه در سال 2017، یک پایگاه نظامی در شرق استان شوه ایجاد کرد. امارات تشکیلات نظامی متشکل از 7000 قبیله را با هدف تأمین پایگاه نظامی ایجاد و سیاست استعمار انگلیس را در حمایت رهبران قبایل و به حاشیه راندن ساختارهای سیاسی اتخاذ کرد. به گفته یک مقام در دولت عبدالرب منصور هادی، پایگاه امارات در یمن قصد دارد از صادرات مجدد گاز جلوگیری کنند. این در حالی است که صادرات گاز 45% درآمد مالیاتی یمن را قبل از جنگ تشکیل می‌داد. غارت ثروت نفت و گاز یمن را مافیا و باندهای محلی بر عهده دارند که دستورالعمل‌های خود را از عربستان سعودی و امارات دریافت می‌کنند. این موضوع دیگر مسئله مخفی نیست. بنابراین هدف از مداخله نظامی در یمن کنترل ثروت و اطمینان از این مطلب است که یمنی ها از آن بهره ای نبرند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید وسیما، صنعا.
سازمان های غیر دولتی در اروپا توقف اخراج مهاجران افغانستان را خواستار شدند. حدود 30 سازمان غیر دولتی در اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند با توجه به حملات فزاینده گروه طالبان در افغانستان هر چه زودتر اخراج مهاجران افغانی را متوقف کند. این سازمان‌های غیردولتی در اروپا در این بیانیه ضمن اظهار نگرانی از سرنوشت مهاجران افغانستان اعلام کردند. چند کشور اروپایی از جمله فنلاندیا و شوئیسیا درخواست دولت افغانستان از اروپا برای خودداری از اخراج مهاجران افغانی را قبول کرده و روند اخراج را متوقف کردند. اما دیگر کشورهای اروپایی همچنان مثل گذشته مهاجران افغانستانی را اخراج میکنند. در 11 ایول سال جاری 2021 دولت افغانستان از کشورهای اروپایی خواست با توجه به ناگوار شدن اوضاع امنیتی افغانستان و دنبال حملات فزاینده گروه طالبان از اخراج مهاجران افغان در 3 ماه آینده خودداری کند. رئیس جمهوری افغانستان رابطه گروه طالبان با گروه های تروریستی از جمله القاعده و لشکری طیبه را راهبردی عنوان کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در بازدید از نظامیان ارتش افغانستان در کابل گفت گروه طالبان با سازمان های تروریستی از جمله القاعده و لشکری طیبه رابطه تنگاتنگ دارد و میخواهند که افغانستان را به پناهگاه تروریست ها تبدیل کنند. رئیس جمهوری افغانستان گفت دولت کابل اراده برقراری صلح عادلانه و پایدار را دارد، اما دشمن باید این را بداند که هیچگاه تسلیم نخواهد شد. خبر دیگر از افغانستان این که مردم ولایت قندوز در شمال این کشور در یک تجمع عمومی پایان جنگ و درگیری را در کشورشان خواستار شدند. تجمع کنندگان که بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان جنگ و درگیری در ولایت قندوز بودند، در این گردهمایی اعتراض‌آمیز از همه طرف‌های درگیر در افغانستان خواستند به جنگ چندین ساله پایان دهند و به فکر صلح پایدار و برقراری امنیت در کشور خود باشند. آماری که تنها از 37 روز جنگ در قندوز منتشر شده نشان می‌دهد که به دنبال حملات گروه طالبان به ناحیه‌های ولایت قندوز حداقل 500 غیر نظامی معیوب و معلول شدند. گروه طالبان از دو ماه پیش همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان حملات خود را به منطقه‌های مختلف این کشور شدت بخشیده است. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با حملات گروه طالبان هستند. رسانه‌های لبنانی با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک تایمز جزئیات جدید درباره اسرار قرارداد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی با چند شرکت امنیتی رژیم صهیونیستی برای نظارت و جاسوسی را فاش کردند. حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما از بیروت در این زمینه گزارش می‌دهد.
بعد افزار جاسوسی پگاسوس رژیم صهیونیستی در پوشش شرکت NSO اقدام به تخلیه اطلاعات و جاسوسی برای کشورهای مختلف از جمله عربستان امارات علیه مقام‌های لبنانی کرده است.
هجمه دشمنان علیه لبنان همواره وجود داشته، اما اینکه برخی مقام‌ها در لبنان دوست و دشمن را نمی‌خواهند بشناسند مشکل است. سعودی‌ها همواره به دنبال منافع خودشان در لبنان هستند و این اولین همکاری آنها با رژیم صهیونیستی نیست. بن سلمان چندین بار پنهانی با مقام‌های تل‌آویو دیدار کرده و در جنگ علیه مردم یمن هم صهیونیست‌ها ریاض را همراهی تسلیحاتی و جاسوسی می‌کنند.
حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز به همکاری نزدیک عربستان سعودی، امارات و تل‌آویو برای جاسوسی از مقام‌های لبنانی اعتراف کردند.
این شرکت زیر نظر وزارت دفاع اسرائیل فعالیت می‌کند. به این معنا که هر معامله‌ای تا به امروز انجام داده است از طرف مقامات اسرائیلی مجوز داشته است. حتی برنامه‌های نفوذ در لبنان برای سایر کشورها.
لبنانی‌ها نیز با به راه انداختن هشتگ امیران جاسوسی در فضای مجازی خشم خود را از این اقدام عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی نشان دادند.
از این جاسوسی‌ها زیاد اتفاق می‌افتد، اما اینکه عربستان و امارات با دشمن شماره یک لبنان علیه مردم این کشور همراه می‌شوند، بیانگر تلاش آنها برای تخریب لبنان است.
همچنین اطلاعات مربوط به هک شدن تلفن همراه نامزد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار معروف سعودی، چند روز قبل از قتلش در استانبول و ارتباط شرکت جاسوسی NSO رژیم صهیونیستی با بن سلمان در این اقدام فاش شده است. این بدافزار جاسوسی رژیم صهیونیستی در سال 2019 هم از میلیون‌ها کاربر رسانه اجتماعی واتساپ که به صورت فراگیر در غرب آسیا از جمله لبنان استفاده می‌شود، جاسوسی کرده بود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
سویتلانا تیخانوفسکا نامزد شکست خورده انتخابات رئیس جمهوری بلاروس در دیدار با مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن تحریم‌های بیشتر علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را خواستار شد. در حالی که فشارهای غرب علیه بلاروس ادامه دارد، رهبری مخالفان این کشور که بعد از ادعای تقلب در انتخابات رئیس جمهوری بلاروس به لیتوانی گریخته است، در واشنگتن در مشورت با مقام‌های بلندپایه آمریکایی علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس می‌باشد. منابع رسانه‌ای غربی از سفر سویتلانه تیخانوفسکا رهبر مخالفان بلاروس به واشنگتن و دیدار روز دوشنبه با آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا و ملاقات روز سه‌شنبه وی با جک سلیمون مشاور امنیت ملی کاخ سفید خبر دادند. سویتلانه تیخانوفسکا در دیدار با مقام‌های بلندپایه دولت جو بایدن از آنها خواسته است بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس و دولت مینسک فشار بیشتری بیاورند. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بلاروس در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته 2021 کشور الکساندر لوکاشنکا با کسب بیش از 80% آرا پیروز شد، اما سویتلانه تیخانوفسکا که از حمایت کشورهای غربی برخوردار بود ادعا کرد که در این انتخابات تقلب شده است. خبرها از نفوذ و گسترش با سرعت ویروس نوع دلتا در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا حکایت دارد. در پی گسترش دامنه‌دار و با سرعت دلتا کووید به ویژه با ورود کارگران آلوده تایلندی به کشور کامبوج، نگرانی‌ها به علت سیر افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور افزایش یافت. همکارمان اسماعیل پورحاجی از کوالالامپور در این زمینه گزارش می‌دهد.
شیوع دامنه‌دار و سریع سویه دلتا با گرفتن جان هزاران نفر در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا موجی از بیم و وحشت رو رقم زده. دلتا کوویدی که رکورد بی سابقه ابتلای بیش از 13,000 نفر رو ظرف 24 ساعت در تایلند ثبت و بیش از نیمی از جمعیت استرالیا رو با اعمال مقررات قرنطینه خانه نشین کرد و موجب بازگشت دوباره محدودیت ها در سنگاپور شد.
با توجه به شیوع موج تازه گونه دلتا و افزایش آمار مبتلایان در سنگاپور، از امروز تجمع بیش از 2 نفر و صرف غذا در رستوران ها رو ممنوع اعلام می کنیم.
روند صعودی آمار مبتلایان در کامبوج با ورود کارگران تایلندی آلوده به این کشور حالا موجب افزایش نگرانی ها شده. نگرانی هایی که به علت موج ادامه دار سویه دلتا و ثبت آمارهای تکان دهنده در اندونزی شدت گرفته.
جولان بیرحمانه دلتا کووید تعداد کل مبتلایان رو در اندونزی به 3 میلیون نفر افزایش داده و تا کنون جان بیش از 76 هزار نفر رو گرفته.
دلتایی که اینجا در مالزی هم حبس خانگی ساکنان صدها منطقه پرخطر در ایالت‌های مختلف این کشور رو در قالب قرنطینه ارتقا یافته رقم زده. پلیس مالزی هم از توقف جریمه و بازگشت بیش از 5500 خودرو به علت سرپیچی از مقررات منع سفرهای بین شهری در این کشور خبر داد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
و موج شدید گرما در شرق، جنوب شرق و ناحیه های مرکزی ترکیه به حد طاقت فرسا شده که مقامات این کشور افراد مبتلا به بیماری های مزمن، معلولان و زنان باردار را به مدت 2 روز از کار آزاد کردند. در این زمینه به گزارش همکارمون حمید کامل از آنکارا توجه فرمایید.
بخش‌های وسیعی از دشت قونیه و شانلیورفا در آناتولی مرکزی و جنوبی در نتیجه خشکسالی و گرما ترک برداشتند. گرمایی بیش از 40 درجه سانتیگراد که بر سراسر جغرافیای ترکیه در یک هفته گذشته حاکم بوده و روزهای گرم طاقت فرسا ادامه دارد.
کارگر بقالیم. به خاطر گرمای هوا کار من شده آبرسانی به درب منازل.
حرارت تابستانی در محدوده 37 تا 40 درجه مناطق سردسیر ترکیه از جمله ارزروم در شرق و آنکارا پایتخت در مرکز تا کنون سابقه نداشته است.
در حال حاضر کم آبی بزرگترین مشکل جدی برای کشور ماست. اگر کمبود بارش و گرمای هوا به این شکل ادامه دار باشد، شرایط بحرانی تر خواهد شد.
مقامات ترکیه تا بازگشت شرایط اقلیمی آب و هوا به حالت عادی، کهنسالان، بیماران مزمن و معلولین جسمی را از رفت آمد در سطح شهر من کردن. موج گرمای تابستانی در برخی از مناطق ترکیه در گرمترین ساعات روز با احتساب رطوبت هوا از 50 تا 58 درجه به طور بی سابقه ای پیش رفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان محترم، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.